آوازه های زندگی ساز.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و رحمت خداوند بر شما مؤمنان و شنوندگان عزیز و گرامی. سخنان پیشین ما در این باره بود که قرآن کریم خداوند را به صفاتی توصیف می کند و فضائلی را برای خداوند بیان می کند که اگر قرآن خوانان و مؤمنان به این کتاب آسمانی خداوند را بدین صفات بشناسند و باور داشته باشند، چاره جز عبودیت و تسلیم و خشوع در برابر چنین ذاتی متصف به صفاتی والا ندارن. از جمله صفاتی را که ما در قرآن کریم میبینیم این است که خداوند عفو و غفور است و یا به بیان دیگر قرآن تواب است و رحیم. به این شکل که خداوند از منظر قرآن و به روایت این کتاب آسمانی موجودی است که از بسیاری خطاهای بندگان می گذرد. این گونه نیست که او مچبگیر باشد و نقطه سنجی کند در برابر اعمال ما. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. فمن یعمل مثقال ذره خیر یره و من یعمل مثقال ذره شر یره. انسان این گونه نیست که هرچی را بخواهد انجام بدهد و فردایی و فراروی و حسابی و کتابی وجود نداشته باشد. نه، دقیقا ذره ای از کار نیک اگر انجام بدهد و ذره ای اگر از کار بد انجام بدهد در این عالم منعکس می شود و ضبط می شود به وسیله دستگاه هایی که مأمور نوشتن اعمال انسان هستند، از اعضا و جوارح خود انسان گرفته تا زمان و تا مکانی که در آن اعمال انجام می شود و تا فرشتگانی که اعمال انسان را ثبت و ضبط می کند و تا شاهدی بر اعمال انسان که امامان معصوم هستند و انبیای الهی در هر زمان و در رأس همه انسان ها ذات احدیت. ولی این گونه نیست که در مقام محاسبه و در مقام پاداش و کیفر همه اینها را در نظر بگیرد. در برابر پاداش آری هیچ چیزی فروگذار نمی شود، اما نسبت به کیفر دادن خداوند بسیاری از گناهان بندگان خیش را می پوشاند و خطا پوش است. یعفو به تعبیر قرآن، عفو می کند یعنی می پوشاند و نادیده می گیرد و به همین دلیل است که ما خداوند را غفار می شناسیم. این که انسان محاسبه شود اعمال او و کوچک و بزرگ نادیده گرفته نشود و همه ضبط و ثبت شود موضوعی است و مطلبی است، و این که در برابر همه اونها ما را مجازات کند مطلب دیگری است. ما توجه داریم که این هر دو موضوع را نباید با هم دیگر مخلوط بکنیم و بگوییم چون همه چیز حساب می شود پس در برابر همه چیز کیفر هم می شویم. نه، این گونه نیست، بلکه بسیاری از مسائل را خداوند در حساب می آورد و به تعبیر قرآن انسان می بیند اون اعمال خیر و شر خود را. ولی در بسیاری از موارد خداوند به وسیله شفعا و به وسیله رحمت خود این گناهان و خطاها را می بخشد و نادیده می گیرد. آیاتی از قرآن کریم به این صفت عفو بودن خداوند و یا به تعبیر دیگر قرآن تواب بودن خداوند و غفور بودن خداوند اشاره کرده است که ما اون را در برنامه های آینده در محضر شما بیان می کنیم. تا اون زمان شما را به خدای منان می سپارم و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اللهم صل على محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد. اللهم صل على محمد و محمد وآل محمد.
دوستان بعد دقایق پایانی برنامه رسیدیم. اجازه بدین که آدرس سایت برنامه هم خدمت شما اعلام بکنیم. اگر دوست داشتین بشنوین میتونین از این طریق برنامه را با کیفیت بهتر دنبال بکنین. parstoday.com/dari. تا روزی دیگر و برنامه دیگر، خدای مهربان پشت و پناه یک یکتان.
رحمان یا رحمان ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسع حياتي قرآن رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن حياتي قرآن. يا نور يا نور يا محكم يا تنزيل لمحمد عن جبريل من رب العرش دليل للعالم والإنسان تكبير تكبير للحافظ وهو صغير ضاء العين القرير يحمل فجرا لينير رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي.
ساعت 4 به وقت افغانستان، اینجا مشهد مقدس، رادیو دری. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر محمد و آل محمد. عزیزان شنونده سلام بر شما، وقتتون بخیر. بسیار خوش آمدید به این بخش خبری. من محمد باقر حسینی همراه شما هستم. میلاد با سعادت حضرت امام حسین علیه السلام رو خدمت یکایکتان تبریک و تهنیت عرض میکنم. مراسم جشن سالروز میلاد امام حسین علیه السلام با حضور اقشار مختلف مردم با رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی مقابله با کرونا در حرم مطهر امام رضا علیه السلام در مشهد برگزار شد. امروز در ایران سوم شعبان 1443 هجری قمری، روز ولادت امام حسین علیه السلام، امام سوم شیعیان و روز پاسدار است. سوم شیعیان سالروز سوم شعبان سالروز میلاد سراسر میمنت پاسدار اسلام و شریعت محمدی صلی الله علیه و آله و سلم است که با فداکاری بی‌نظیر خیش در آوردگاه کربلا درس آزادگی و عزت را به همه جهانیان آموخت و نمونه دفاع و پاسداری از قرآن کریم و اسلام عزیز شد. به همین مناسبت مراسم سالروز ولادت حضرت ابو عبدالله الحسین علیه السلام در حرم مطهر رضوی برگزار شد. مدیح سرایی، همخوانی، دکلمه خوانی و قرائت مناجات شعبانیه از برنامه‌های جشن امروز در رواق امام خمینی رحمت الله علیه در حرم مطهر رضوی بود. امشب نیز مراسم جشن میلاد حضرت ابوالفضل العباس علیه السلام در حرم مطهر رضوی برگزار می‌شود. رهبر معظم انقلاب اسلامی پس از کاشت 2 اصله نهال میوه به مناسبت روز درختکاری بر لزوم توسعه انرژی های پاک تاکید کردند. حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی امروز با تاکید بر لزوم توسعه انرژی های پاک گفتند که توسعه انرژی های غیر فسیلی مانند انرژی هسته‌ای که استفاده از آن در دنیا روزافزون است و کشورهای منطقه ما نیز در حال حرکت به سمت آن هستند و نیز انرژی های بادی و خورشیدی باید جدی گرفته شود. حضرت آیت الله خامنه ای کاشت درخت را یک حرکت کاملا دینی و انقلابی خواندند و افزودند البته نگهداشت و حفظ درختان نیز کار بسیار مهمی است که باید رعایت شود. رهبر معظم انقلاب اسلامی گیاه زنده را آسایش بخش روح و نگهدارنده جسم انسان و منبع رزق خدادادی و همه جانبه برای آحاد بشر دانستند و تاکید کردند. به همین علت تخریب جنگل‌ها و محیط زیست و پوشش‌های گیاهی تخریب منافع ملی است و ویران کردن بخشی از جنگل‌ها برای ساخت و ساز جز در موارد اضطراری قطعاً به ضرر ملت است. حضرت آیت الله خامنه ای با رد نگاه تزیینی و حاشیه‌ای به محیط زیست این موضوع را از جمله اساسی ترین مسائل کشور برشمردند و گفتند یکی از کارهای جدی در حفاظت از محیط زیست حفاظت از دو ثروت عظیم و ذخیره حیاتی ملت‌ها یعنی آب و خاک و پرهیز از برخورد مصرفانه با آنهاست که در این زمینه مسئولان باید بر راهنمایی‌های متخصصان توجه کنند. حفاظت از حیات وحش مسئله دیگری بود که رهبر معظم انقلاب اسلامی بی توجهی به آن را به ضرر منافع ملی دانستند و گفتند در اسلام شکار فقط در صورت نیاز به تغذیه مجاز است و در غیر این صورت غیر مجاز و خلاف است و حتی سفر شکار سفر حرام شمرده شده است. بنابراین باید جلوگیری از شکار غیر قانونی را جدی گرفت و به موضوع حفظ حیات وحش اهتمام داشت. حضرت آیت الله خامنه‌ای در ادامه سازمان محیط زیست و وزارت جهاد کشاورزی ایران را موظف به جلوگیری از تبدیل زمین‌های کشاورزی دانستند و افزودند این کار به ضرر منافع ملی است و زمین‌های کشاورزی باید توسعه پیدا کند. ایشان مردم را به کاشت و نگهداشت درختان فرا خواندند و گفتند انجام همه کارهای مهم نیازمند پشتوانه ملی است و درختکاری نیز از جمله کارهایی است که همه مردم می توانند با کاشتن و حفظ درختان و جلوگیری از محو درختان و باغ‌های اطراف و درون شهرها به گسترش پوشش گیاهی در کشور کمک کنند. رهبر معظم انقلاب اسلامی همچنین با تبریک روز ولادت با سعادت حضرت ابو عبدالله الحسین علیه السلام امام سوم شیعیان جهان به ملت ایران آن وجود شریف را کانون عشق ملت ایران و همه ملت‌های مسلمان اعم از شیعه و غیر شیعه دانستند. تحولات افغانستان سخنگوی دولت موقت طالبان در افغانستان از ادامه تلاش‌ها برای آغاز فعالیت رسانه‌های تعطیل شده این کشور خبر داد. با به قدرت رسیدن گروه طالبان از 15 اوت 2021 در افغانستان بسیاری از رسانه‌های این کشور به علت بحران مالی و همچنین محدودیت‌های طالبان تعطیل شده است. ذبیح الله مجاهد سخنگوی دولت موقت طالبان در افغانستان امروز گفت که این دولت برای فعالیت دوباره رسانه‌هایی که به دلیل مشکلات اقتصادی از فعالیت تعطیل شدند تلاش می‌کند. ذبیح الله مجاهد همچنین سال آینده را سال آغاز کارها و آبادانی افغانستان دانست. از زمان روی کار آمدن دولت طالبان در افغانستان، آمریکا با تحریم و مصادره دارایی‌های افغان‌ها باعث فقر، بیکاری، بحران انسانی و مشکلات اقتصادی در این کشور شده است. سازمان همکاری اسلامی از بازگشایی دفتر این سازمان در کابل پایتخت افغانستان به منظور کمک به مردم این کشور خبر داد. همکنون افغانستان به دلیل ادامه تحریم‌ها و مصادره دارایی‌های این کشور از طرف آمریکا با بحران انسانی و اقتصادی مواجه شده است. از زمان به قدرت رسیدن گروه طالبان در افغانستان در 15 اوت 2021 غرب و در صدر آن آمریکا افغانستان را تحریم کردند و واشنگتن حدود 10 میلیارد دلار از دارایی‌های افغانستان را مصادره کرده و در صدد تصاحب آن است. به گزارش خبرگزاری شفقنای افغانستان سازمان همکاری اسلامی امروز اعلام کرد محمد سعید العیاش رئیس دفتر سازمان همکاری اسلامی در افغانستان کارش را آغاز کرده است. سازمان همکاری اسلامی هدف از بازگشایی دفتر این سازمان در کابل را توجه به وضعیت افغانستان و تلاش برای پیگیری تعهدات نشست فوق‌العاده اخیر وزیران خارجه کشورهای اسلامی در پاکستان دانست. سازمان همکاری اسلامی مطابق با قطعنامه‌های نشست اخیر اسلام آباد یک صندوق امانت انسان دوستانه به هدف جمع‌آوری کمک برای مردم افغانستان ایجاد کرده است. به دنبال اوضاع بد انسانی و اقتصادی افغانستان کشورهای اسلامی اخیراً در نشست سازمان همکاری اسلامی در پاکستان متحد به تشکیل صندوق امانت انسان دوستانه برای افغانستان شدند. سازمان همکاری اسلامی اعلام کرد این سازمان به کمک و حمایت از مردم افغانستان متحد است و برای اجرای قطعنامه ویژه‌ای که در نشست پاکستان صادر شد نیز تلاش خواهد کرد. سرپرست وزارت امور خارجه دولت موقت طالبان در افغانستان استفاده از توانایی افغان‌های مقیم خارج از این کشور را خواستار شد. به دنبال تسلط طالبان در افغانستان از 15 اوت 2021 شمار زیادی از تجار و سرمایه‌گذارها از این کشور خارج شدند. امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه دولت طالبان در افغانستان روز دوشنبه در دیدار شماری از کارشناسان اقتصادی و تاجران افغان اعلام کرد این دولت در تلاش است که از توانایی افغانهای مقیم خارج برای بهبود اوضاع و پیشرفت افغانستان استفاده کند. وزارت خارجه دولت طالبان در افغانستان با انتشار بیانیه اعلام کرد طرفین در این نشست درباره وضعیت سیاسی و اقتصادی افغانستان، روند آموزش، استفاده لازم از توانایی‌های افغانستانی‌های مقیم خارج و اهمیت تحولات مثبت در حکومت جدید و حفظ آن تبادل نظر کردند. شرکت کنندگان در دیدار با امیرخان متقی اعلام کردند برای همکاری با دولت طالبان آماده هستند. و وزیر امور خارجه ایران گفت اظهارات مقام عالی رتبه سعودی درباره روابط با ایران نشان از تمایل این کشور برای برقراری روابط دو جانبه با جمهوری اسلامی ایران است. حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران روز شنبه در گفتگو با خبرنگاران درباره اظهارات مقام عالی رتبه سعودی در خصوص مناسبات ایران و عربستان افسود روابط جمهوری اسلامی ایران با عربستان بر اساس تصمیم ریاض به قطع رابطه دیپلماتیک منجر شده، ولیکن این روابط در سالهای پیشتر از روند تقریبا ثابت و همراه با دعوت ایران بر حسن مناسبات همراه بوده است. سپاس از توجه و همراهیتان با بخش خبری این ساعت.
از همراهیتان با نشرات رادیو دری سپاسگزاریم. دعوت میکنم که با برنامه ایران در آینه هفته همراه شوید.
جمهوری اسلامی ایران
به عزت الهی عزیز
به عکس اونجه که بعضی نهان بانمود کنن که آقا ما آبرومون در دنیا رفت، ما در دنیا کوچک شدیم، نخه. جمهوری اسلامی به فضل الهی، به حول و قوه الهی، به عزت الهی عزیزه.
ایران در آینه هفته.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یکایک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر. من سروری به همراه همکارانم در خدمت شما هستیم با یکی دیگر از برنامه‌های ایران در آینه هفته از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. در ابتدا نگاهی داریم به عناوین مهمترین تحولات ایران در یک هفته گذشته. بیانات رهبر معظم انقلاب در روز عید مبعث، رشد 38% تجارت خارجی ایران و نامه ایران به شورای امنیت سازمان ملل متحد. حضرت آیت الله خامنه ای امریکا را رژیم بحران ساز و بحران زیست دانستند و گفتند امروز اوکراین نیز قربانی همین سیاست بحران سازی امریکاست. رهبر معظم انقلاب اسلامی روز سه‌شنبه 1 مارس در سخنانی به مناسبت خجسته عید مبعث با اشاره به قضایای اوکراین و عبرت‌های آن این موضوع را نمونه آشکار از سیاست بحرانسازی آمریکا خواندند و افزودند برخلاف مواضع دوگانه غربی‌ها، موضع ثابت جمهوری اسلامی ایران همواره مخالفت با جنگ و تخریب در همه مناطق دنیاست و علاج بحران اوکراین و قضاوت درباره آن را منوط به شناخت ریشه های واقعی آن می دانیم. حضرت آیت الله خامنه ای بحران های پدید آمده در سالهای گذشته همچون ایجاد داعش را از جمله بحران آفرینی های رژیم مافیایی امریکا برشمردند و تأکید کردند
به نظر من اوکراین هم قربانی همین سیاست. امروز قضایای اوکراین هم مربوط به همین سیاست امریکاست. آمریکا اوکراین رو به این نقطه کشوند. آمریکا با ورود در مسائل داخلی اون کشور، راه انداختن اجتماعات، علیه دولت ها حرکت مخملی به وجود آوردن، کودتای رنگی درست کردن، حضور سناتورهای آمریکایی در داخل اجتماعات معارضه، این دولت رو برداشتن، اون دولت رو گذاشتن، این طبعا به همین جا همون تهی میشه. ما البته با جنگ و تخریب مخالفیم هر جای دنیا، این حرف ثابت ماست. ما با کشته شدن مردم، با تخریب زیربناهای ملت‌ها، ما اینا رو تایید نمی‌کنیم. هر جای دنیا اتفاق بیفته، این حرف ثابت ماست. ما مثل غربی‌ها نیستیم که اگر چنونچه بمب رو روی سر کاروان عروسی در افغانستان بریزند و عروسیشون رو تبدیل به عزا بکنن، این مبارزه با تروریسمه، این جنایت نیست. اونا منطقشون اینجوریست دیگه. در افغانستان، در عراق، آمریکا در شرق سوریه چه کار میکنه؟ چرا نفت سوریه رو میدزدن؟ چرا پول افغانستان رو میدزدن؟ ثروت ملی افغانستان رو چرا غصب میکنن؟
ایشان جنایت علیه مردم یمن را نمونه دیگری از رفتار متناقض غرب و آمریکا خواندند و گفتند 8 سال است که مردم یمن زیر بمباران هستند، اما غربی ها نه تنها محکوم نمی کنند، بلکه از جنایت علیه مردم پشتیبانی تبلیغاتی، رسانه‌ای، زبانی و حتی حمایت عملی می کنند. اما درباره بیانات رهبر معظم انقلاب در خصوص نقش آمریکا در بحران اوکراین، سید احمد موسوی مبلغ، رئیس خبرگزاری اطلس افغانستان، میگوید:
من فکر میکنم که آمریکایی ها به دنبال یک بحران آفرینی در منطقه بودند، به دلیل اینکه در نقاط مختلفی دچار شکست شده بودند و به دنبال ضعیف شدن هژمونی آمریکا در منطقه تلاش داشتند تا یک بحران جدید را در منطقه ایجاد بکنند و کانون این بحران در شرایط فعلی به نظر میرسه که اوکراین هست. اعتماد رهبران اوکراین به حمایت هایی که آمریکایی ها وعده کرده بودند پاشنه آشیل اوکراینی ها شد و از طرف آمریکایی ها هم با تجربه ای که ما در افغانستان و در بقیه جاهای دنیا از این کشور داشتیم، به نظر میرسید که تعمد داشت در این که اوکراین و روسیه را به سمت یک جنگ هل بده. در طی یک ماه گذشته در رصدهایی که ما داشتیم، ما مداوما احساس میکردیم که روس‌ها چندان متمایل نیستند به اینکه وارد جنگ شوند، ولی نحوه مواجهه‌ای که آمریکایی‌ها و غربی‌ها با مسئله اوکراین و روسیه داشتن اینگونه نشان میداد که بسیار علاقمند هستند که هم اوکراین و هم روسیه در یک تقابل بسیار جدی با دیگر قرار بگیرند و عملا برای این وضعیت جنگی فعلی به نظر میرسه که سرراهی صورت گرفته از سوی آمریکایی ها. بنابراین من تصورم این هست که این خصلت بحران آفرینی و بحران زایی و انداختن کشورهای دیگر به جان یکدیگر برای اینکه امنیت آمریکایی ها و غرب تضعیف، این خصلت یک خصلت دائمی است و در قضیه بحران فعلی اوکراین هم همین مسئله باعث شد که متاسفانه هم اوکراین و هم روسیه به دامن این طراحی و توطئه ایشون بیفتن و وضعیت فعلی در منطقه حاکم شود.
سپاسگزاریم از همراهی شما عزیزان شنونده با برنامه این هفته ایران در آینه هفته. تجارت خارجی ایران در 11 ماه گذشته امسال به 90 میلیارد دلار رسید که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 38% رشد نشان می‌دهد. فرود عسکری، معاون گمرک ایران، روز شنبه 26 فوریه با اعلام این خبر گفت وزن کالاهای مبادله شده بین ایران و کشورهای طرف معامله آن در 11 ماه گذشته 149 میلیون و 400 هزار تن بود که نسبت به 11 ماه سال گذشته 12% افزایش داشت. و اما رویداد مهم دیگر ایران در هفته گذشته این که رئیس انستیتو پاستور ایران اعلام کرد کشورهای مختلفی از جمله همسایگان متقاضی خرید واکسن پاستوکوک هستند که مذاکرات برای صادرات آن در حال انجام است. علیرضا بیگلری رئیس انستیتو پاستور ایران روز یکشنبه 27 فوریه در همایش ملی کرونا امنیت و سلامت جامعه با استقبال خوب مردم از واکسین پاستکوک اشاره کرد و گفت این واکسین در برای مرزهای ایران اعم از دور و نزدیک با استقبال مناسبی روبرو شده است که این موضوع افتخاری برای کشور است. دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران روز یکشنبه در دیدار رئیس دفتر امنیت ملی سوریه تأکید کرد حضور آمریکا در سوریه بزرگترین مانع تحقق صلح و ثبات است. علی شمخانی با اشاره به افزایش تحرکات سیاسی و میدانی آمریکا برای تسلیح، آموزش و هدایت گروه‌های تروریستی در سوریه افزود، تداوم این روند نه تنها مخل امنیت سوریه بلکه تهدیدکننده امنیت منطقه است. علی مملوک رئیس دفتر امنیت ملی سوریه نیز با تمجید از نقش ممتاز ایران در حمایت از سوریه در مقابله با تروریسم و شرارت افکنی آمریکا و از نابش بر تداوم همکاری‌های تهران دمشق تأکید کرد. سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت امور خارجه ایران روز سه‌شنبه در واکنش به قطعنامه اخیر شورای امنیت سازمان ملل متحد در رابطه با بحران یمن افزود متاسفانه این قطعنامه و ادبیات به کار رفته در آن تحت تأثیر ملاحظات سیاسی و لابی کشورهای ائتلاف متجاوز و در جهت خلاف تلاش‌های موجود برای اثرگیری فرایند سیاسی اتخاذ شده است. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران تأکید کرد از ابتدای جنگ یمن نگاه جانبدارانه و خلاف واقعیت‌های یمن با هدایت حامیان اصلی تجاوز به سرزمین یمن در شورای امنیت سازمان ملل متحد نه تنها تأثیری در کاهش بحران نداشته بلکه عاملی برای تداوم و طولانی شدن بدترین فاجعه انسانی قرن بوده است. وزیر امور خارجه ایران گفت حضور وزرای خارجه در وین و اعلام توافق نهایی درباره مذاکرات لغو تحریم‌ها منوط بر رعایت کامل خطوط قرمز اعلامی جمهوری اسلامی ایران از جمله موضوع تضمین مؤثر اقتصادی است. در تماس تلفنی روز جمعه جوزپ بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا با حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه ایران آخرین نتایج مذاکرات وین برای لغو تحریم‌ها مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت. جوزپ بورل در این گفتگوی تلفنی گفت از نظر ما عمده درخواست‌های جمهوری اسلامی ایران در توافق پیش رو مورد توجه قرار گرفته است و به عنوان هماهنگ کننده مذاکرات ایران و 4+1 مایلم بگویم که گفتگوها در مسیر پیشرفت و رسیدن به نتیجه نهایی قرار دارد. وزیر امور خارجه ایران ضمن تشکر از تلاش‌های هماهنگ کننده عالی اتحادیه اروپا در مذاکرات وین با اشاره به اینکه ایران برای نهایی کردن توافق خوب و فوری آمادگی دارد متذکر شد، شتاب زدگی و عجله طرف غربی نمی‌تواند مانع رعایت خطوط قرمز ایران شود.
ایران در آینه هفته. نگاهی تحلیلی به مهمترین رویدادهای ایران.
نمایندگی ایران در سازمان ملل متحد در نامه‌ای به شورای امنیت این سازمان با اظهارات نفرت انگیز و زننده سناتور آمریکایی اعتراض کرد. لینسی گراهام سناتور آمریکایی در بازدید از سرزمین‌های اشغالی فلسطین در مصاحبه با رسانه‌های رژیم صهیونیستی مقامات این رژیم را به ترور بیشتر علیه دانشمندان هسته‌ای ایران ترغیب کرد. اما چه اتفاقی افتاده است که یک سناتور آمریکایی که حقوقدان هم هست این گونه به صراحت از ترور دانشمندان ایرانی سخن می‌گوید؟ دکتر فواد ایزدی کارشناس مسائل آمریکا در این خصوص میگوید
مقامات آمریکایی غالبا حقوقدان هستند، یعنی شما هم رؤسای جمهورشون نگاه بکنید هم نمایندای کنگره، اکثریت قریب به اتفاق حقوقدان هستند و اکثریت قریب به اتفاق جنایتکار جنگی، به این معنی که هم آقای بوش هم حقوقدان بود، کلینتون هم حقوقدان بود، اوباما هم حقوقدان بود. این ترور دانشمندان هسته‌ای، ایران 5 تا ما دانشمند هسته‌ای داشتیم که ترور شدن، 4 از این 5 تا در دوره ریاست جمهوری اوباما بود که حقوقدان بود. آقای بایدن هم حقوقدان هستش که موقع معاون ریاست جمهوری بود. تفاوت این سناتور لینزی گرام این هستش که حرفاشو با صراحت میزنه، از این جهت آدم صریحی است. همشون تندرو هستن، همشون جنایتکار هستن، همشون آدم خوش هستن و این وضعیتی هستش که ما داریم و حرفای این فرد باید جدی گرفته بشه، چون هم سناتور تاثیرگذاری هستش در سنای آمریکا. و بعد این نکته هم نکته مهمیه که حتی اگر به فرض دولت آقای بایدن به این حرفا نخواد توجه بکنه، این قدرت رو کنگره آمریکا داره، سنای آمریکا داره که حرفای سناتورها تبدیل به اقدام بشه. یعنی اگر اختلاف نظری باشه بین قوه مجریه آمریکا و قوه مقننه آمریکا، معمولا در این اختلاف نظر قوه مقننه پیروزه و میتونه، به دو دلیل هم این اتفاق میفته. دلیل اول این هستش که بودجه ریزی در آمریکا به صورت ریز انجام میشه، یعنی میتونه فلان برنامه رو کنگره تصویب کنه، برنامه مثلا ترور دانشمندان هسته ایران، و بعد مجبور بکنه قوه مجریه رو که این پروژه رو اجرا بکنه. و نکته بعدی هم این هستش که در تایید صلاحیت هایی که در کنگره وجود داره، در رأی اعتمادی که وجود داره، فراتر از وزیر رأی اعتماد میگیرن. مثلا در وزارت خارجه آمریکا معاونین وزیر هم باید رأی اعتماد بگیرن، سفرا هم باید رأی اعتماد بگیرن از سنا.
با پایان یکی دیگر از برنامه‌های ایران در آینه هفته رسیدیم. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. سپاس از همراهیتان و خدا نگهدار.
شاید نسبت به قهرمان بعضی از داستان‌ها غبطه خورده باشید و یا شاید دوست داشته باشید که جای بعضی از قهرمان‌های داستان‌ها باشید. این فرصت برای همه ما مهیاست. می توانیم قهرمان داستان زندگی خودمان باشیم. دعوت می کنم با داستان تمثیلی امروز همراهی بفرمایید.
می بخشین، من متوجه نمیشم که شما چی می
خواهید. اصلا بگویم که دوست دارم. همه چیز می توانست عوض شود. اگر تو عهد نمی شکستیم.
خیلی خیلی قبل از مرگ
بگویم. چند وقت می شه و شما فکر می کنم. حتی شب. شاید خواهم می‌کنم.
هر کس بر خود یک قصه داره. بعضی قصه ها را ما می‌نویسیم، بعضی قصه ها هم ما را می‌نویسن.
حیف که همه قصه ها زود تمام میشن.
زندگی کوتاه است، ولی زیبایی های خودش را داره. داستان‌های تمثیلی، کاری از گروه نمایش رادیو دری.
این داستان من قاتل شورتان هستم، قسمت ششم، نویسنده طیبه سفری. دوستان عزیز، در قسمت اول این داستان شنیدید که مرضیه به تازگی شورش از دست داده، شورش در تکر از بین رفته. حال او با دختره که ریزش و مادرش زندگی میکنه. مرضیه هر روز به قبرستان میره و سر خاک شورش فاتحه میخونه. او بعد از مدت کوتاهی متوجه جوانی به نام مراد میشه که هر روز سر خاک شور او میآیه و قبر شورش میشویه. جوان به مرضیه میگه بر شورش هر شب قرآن میخونه. مرضیه اما به رفتارهای جوان خیلی اهمیت نمیده، هرچند برش حضور او در قبرستان عجیب است. یک روز که مرضیه تنها در قبرستان است، مراد با او گپ میزنه و به مرضیه میگه که ای او بوده که با شورش تکر کرده والی خیلی از این اتفاق متاسف است. مرضیه بسیار جگرخون میشه و از مراد میخواهد که فوری قبرستان ترک کنم. از طرف دیگر مادر مرضیه اصرار داره او هر چی زودتر ازدواج کنه. مرضیه میخواهد از پشت کار بره و زندگی خودش را بچرخونه. اما مادرش با این قضیه کاملا مخالف است. بعد از مدت جستجو مرضیه در یک شرکت کار پیدا میکنه. کار او تمیزکاری و بردن و آوردن چای و دیگر پذیرایی های شرکت است. بعد از مدتی مدیر شرکت به او پیشنهاد میده که به عنوان سکرتر در شرکت مشغول به کار شود. این پیشنهاد بر مرضیه کمی عجیب به نظر میرسه، اما او قبول میکنه. سکرتر سابق با ناراحتی دوسیه ها را تحویل مرضیه میده و میره. مرضیه وقتی میره خانه، مادرش به او خبر میده که خواستگار داره. مرضیه از این خبر جدکه میخوره. وقتی با خواستگارها روبرو میشه، میبینم مراد همو قاتل شوهرش همراه مادر کلانش به خواستگاری آمدند. مادر کلان مراد هم هنگامی که میفهمد مرضیه شوهر داشته و یک اولاد هم داره، جدکه میخوره و با ناراحتی خانه را ترک میکنه. مراد اما همچنان به مرضیه اظهار علاقه میکنه و میگه بر سر تصمیمی که گرفته مصر است. از طرف دیگر در شرکت مدیر به مرضیه اظهار علاقه میکنه و او را به رستوران دعوت میکنه. مرضیه برخلاف میلش همراه او به رستوران میره. مراد هم که او را تعقیب میکده در سرک با مدیر مرضیه جنگ میکنه. حال بشنوید ادامه این داستانه.
خیر نبینم سایکو که چی کده؟ تو چرا جنگ میکنی همراه مردم ها؟ تو خوازی خلق و خویا نداشتی بچیم، جنگره نبودی، چرا این کارا رو میکنی مراد جان؟
چیزی نیست مادر کلان، چیزی نیست.
آل سر چی جنگ کردی ها؟ انال پدرت بیایه تو را با آل و روز ببینه چی خواد گفت؟ کتا مرد کشودی نام خدایت.
مادر کلان چیزی نیست، یک کم روی این باد کده دستم کبود شده، تا فردا بخیر جور میشم، من میرم زودتر خواه کنم. پدر جان آمد برش بگو که مانده بود رفت خواه کنم، من نبینه بهتر است.
حالا به من میگی که سر چی جنگ کردی یعنی؟
ای بابا هیچ.
گوش کن مراد، ما این مویا را در آسیاب سفید نکردیم خب؟ سری چی نمیشه که روی دوتا بپنده و دستت کبود شوه.
مادر کلان جان میشه که قدمه سوال پرسان نکنه، ما حالم خوب نیست، هیچ جواب سلام ندارم.
صبر کن یک دفعه ببینم، نکنه که سر عمو دختره توی تو روز آله کدیه؟
چی؟
آه عمو بوده. گوش کن ای پختر از گوشت بکش که من نمیمانم، نمیمانم که تو خود بدبخت کنی. گوشت بگیری، تو خود بدبخت میکنی که از دختر، فکر او دختر از سرت بیرون کن بچیم.
چرا؟
چرایش خودت بهتر از من میفهمی. حالا من بیشنم به تو توضیح بتم که تا مردکه ام از تو کلانتر سوزن، ام اولاد داره، یک دختر 5-6 ساله داره از برای خدا. ولی... تو یک قیله بچه هستی، به درد تو نمیخوره او دختر.
ولی مادر کلان من دوستش دارم.
چوب باش بی حیا، روی تک دفعه سایی که دایی نه، من دوستش دارم. عشق و عاشقی نانو نمیشه، زندگی نمیشه، سبا روز پشایمان میشی. برال خوکو که پدرت نامده نبینی تا ای قسمی ای گپای مرم در گوشت بانی.
بسیار زیاد خوش آمدی نجیب جان، کاش که پدرتم می آوردی. خیلی وقت میشه که هیچ ندیدیمش، خیلی دق شدیم.
تشکر زن کوکا، خدا کوکای ما رحمت بکنه، همیشه به یادش هستم.
الهی خیر ببینی، زنده باش.
میگم زن کوکا.
بله.
مرضیه جان کجاست؟ خانه نیست؟
چرا، خانه است، برای چی نباشه؟ داشت پس خانه است. چند وقت میشه که سر کار میره.
چی؟ کجا؟ چرا به ما چیزی نگفته بودین؟ چرا زودتر من خبر نکردین زن کاکو؟
امروز خود نرفته. چی شده که نرفته نمیدونم.
چی مانامه تا که زن بره بیرون کار بکنه او هم دهی حال و روز؟ از شما باید زن کاکا چطور ماندین؟
چی میگی نجیب جان؟ تو حال و روز ما را بهتر از هر کسی میبینی و میفهمی، باز نیاز به این گفتنهای تو ندارم.
زن کاکا صدایش کنین بیا من خودم کتش گپ میزنم. یعنی چی؟ دایی وز میره سر
مرضیه جان، دختر گله مرضیه، چای چی شد بچه؟
جای زن در خانه است، بره بیرون که چی شوه؟ من خودم خرجتانه میتونم. زن کاکا خوش ندارم مرضیه جان بره بیرون همراه هر کس و ناکس هم کلام شوه.
حال خودت آرام باش، خون سردی تا حفظ کن. چرا خدر
به خدا که دلم توته شد از این خبر. من یک بغیرت نیستم، شما زن کاکایم هستین، ناموس ما هستین، من در گرفتم.
بس دیگه، گفته به قدر خود چی نکو عصبانی. مرضیه؟
بله مادر. سلام.
سلام.
چای بیار که نجیب خان یک ساعت از اینجا ششته و تو عیج نیست که چای تا بیاری.
بفرمایی میام چای.
دختر کاکا شنودم سر کار میری.
خب
گوش کن، مرضی به باد خرجی خودتان میتونم، لازم نیست دیگه بری سر کار جای بری.
تشکر، ما هم نیازی به خرجی شما نداریم.
مرضیه؟
شما خودتان زن دارین، اولاد دارین، خانه کرایی دارین، شما خرجی خودتان پوره کرده نمیتونین، چی برسه به ما؟ میخوین خرجی سی نفر دیگر هم بتین؟ شما از اون پس زندگی خودتان براین بس است.
شما تشویش زن اولاد این مره نداشته باشین، من یک مرد هستم که بتونم خرجی شما رو هم بتونم، یک غیرت هم دارم که بیشتر کار بکنم. دیگه لازم نیست که شما برین سر کار.
آفرین
ببخشید نجیب خان، ما قدر غیرت دارم که خرجی خودم در بیارم و نیازی به شما نداشته باشم.
سر گپ ما گپ نزنین کاکا، یک چند بار سربستم روی مادرتون گپ زده و فهمیده که شما راضی به این وسط نیستین، پروا ندارم، اما دیگه خودسری هم حد داره. به خاطر یک لقمه نان آدم نباید هر جایی بره سر کار.
ببخشید یک لحظه، منظورت از هر جای چی است؟
گوش کو این خانه یک مرد لازم داره. سه تا سیاست چی کده میتونین؟
ما به هیچ مردی نیاز ندارم، این خانه اصلا مرد نمیخوایم.
عجب اینه.
دختر تو چرا دانت بسته نمیکنی؟ آرام باش.
مرضیه، از وقتی که شوی تفاوت کده خوب زبان در آوردی.
اتفاقا ما از همون قبلا هم اینم این زبان داشتم، اینم این قسم بودم. نمیخوایم سایه یک مرد بالای سرم باشه، میخوایم خودم زندگی کنم، میخوایم تنها زندگی کنم. این خواسته زیادیست به نظر شما؟ نمیخوایم که شما بالای سر ما باشین یا هر مرد دیگه ای.
گوش کو مرضیه جان، این خواسته زیاده نیست، اما ما که در اروپا زندگی نمیکنیم. خودت وضعیت ناامنی جامعه رو میبینی، در این شرایط تنها بودن هیچ به صلاح تو دخترت نیست.
نجیب خان تشکر که قدر به فکر ما هستین، تشویش ما را دارین. میفهمم که شما میخواین ما را حمایت کنین، ولی باور کنین که من قصد ازدواج ندارم.
مرضیه لا حول ولا.
هیچ فکر نمیکردم که این قلج باز باشی. نمیفهمم، شاید کدام کس دیگر مد نظر داری. من چی میفهمم؟
بس که ولی بیشار مادم هستی.
با اتفاق و درگیری که بین مدیر و مراد افتاده بود دیگه پای من در شرکت نموندم. خانه نشینی من موجب شد تا نجیب احساس کنه که موقعیت خوبی بر خواستگاری است. از همین خاطر آمده بود تا گپایش را خلاص کنم. شاید قصد نجیب به من و مادرم واقعا کمک کردن بود، اما من نمیتونستم. هرچی سعی میکردم خودم به این وصلت قانع کنم نمیشد.
خیلی وقت میشد اینجا با هم گپ نزده بودیم.
تو هنوزم منتظرم هستی؟
هر زنی که از دور میبینم این طرف میایه فکر میکنم خودت هستی، اما مثل که شوهرت فراموش کردی، همون قسمی که من را فراموش کردی.
گوش کن، تو باعث شدی که من از کار بیکار شم. چرا با مدیر ما جنگ کردی؟
من فکر میکنم بیشتر اینجا میایی تا آرامش داشته باشی، به خاطر خودت میایی نه شوهرت.
من نمیتونم با قاتل شوهرم ازدواج کنم.
ولی من عاشق زنی هستم که شویش کشته.
چرا همه چیزو فراموش نمیکنی؟ دیدی که مادر کلان و پدرت هم با این وصلت مخالف هستن. اونا مرا نمیخواین، نمیتونن بپذیرن.
اون کسی که باید فراموش کنه خودت هستی. فراموش کن من چی کسی هستم. یک قسم دیگه مرا سایل کن. نامم مراد است، نامم قاتل نیست.
خوش دارم که تنها باشم. خوش دارم برم یک جای دور، جایی که همه آدم ها غریبه باشن. اصلا نمیخوایم هیچ کس مرا بشناسه. دوست ندارم هیچ قوم و خیشی داشته باشم. فقط خوش دارم تنها بانم. این توقعی زیادی است؟ توقعی زیادی است که یک نفر خوش داشته باشه تنها زندگی کنه؟
نمیگم که تنهایی بد است، تنهایی خوب است، اما نیبره میشه. پدرم میگه آدم ها نباید به تنهایی عادت کنن. اگه عادت کنن برای همیشه تنها میمونن. میگم امروز از همیشه مهربانتری.
از همیشه خسته تر هستم.
میشه که به من فکر کنی؟ نه به عنوان قاتل شوهرت، به عنوان کسی که دوست داره. در تنهایی خودت به من فکر کن. اگه احساس خوبی داشتی به عشق من جواب مثبت بده.
اگه احساس خوبی نداشتم چی؟
وقت برای همیشه میرم، میرم گم میشم. حتی دیگه نمیایم قبرستان تا قبر شوهرتو بشویم. ولی به من فکر کن، این خواهشم از خودت هست.
بسیار خوب، فکر میکنم. اولین باری بود که با هم آرام گپ میزدیم، بدون دعو زدن و جنجال و قلمقالک. راستش اولین باری بود که در صورتش دقیق سیل کردم. فقط بگویی که اولین بار است که میبینمش. دلم میخواست یک مدت طولانی تنها باشم. البته تا وقتی که به تنهایی عادت نکنم. شاید بعد از همه این مسائل بخوایم همراه مراد بیشتر گپ بزنم.
یک بار دیگر میلاد فرخنده امام حسین علیه السلام را خدمت شما همراهان ارجمند تبریک عرض میکنم و دعوت میکنم با ترنم باران همراه شوید.
السلام علیک یا بار
ترنم باران.
آمدم به صدا حلقه بدر میزنم، خیمه دری خانه‌ای شمس و قمر میزنم. معجزه کردی و باز شور با پا می شود، پیش نگاهی شما سنگ طلا می شود.
به نام خدای رؤوف و بی نیاز، لطف شما یک دریای بی انتهاست و قلب من هم قایق کوچکی است که دوست دارد عاشقانه در این دریای بزرگ رها باشد و هیچ وقت پیدا نگردد و تا همیشه مشتاق هم نشینی با شما باشد. ای امام مهربان من، زائرت را در پناه لطف خودت نگه دار.
السلام علیک یا علی ابن موسر رضا و رحمت الله و برکاته. سلام به شما شنوندگان عزیز و دوست داشتنی برنامه ترنم باران. مثل همیشه این صبح زیبا در خدمتتان هستیم تا با شما به زیارت امام مهربانی ها برویم. با ما همراه باشید. سبک زندگی امام علی ابن موسر رضا علیه السلام دارای بالاترین درجه اخلاق و انسانیت است. اخلاق یکی از عناصر مهم شخصیت انسان است و درون اوست. امام رضا علیه السلام به اخلاق عالی و ممتاز آراسته بودند و بدین سبب دوستی عام و خاص را به خود جلب می کردند. همچنین انسانیت آن حضرت یگانه و بیمانند بود و در حقیقت تجلی روح نبوت و مصداق رسالتی بود که خود آن حضرت یکی از نگهبانان و امانتداران و وارثان اسرار آن به شمار می رفت. از ابراهیم ابن عباس سولی نقل شده که گفته است: من ابوالحسن الرضا علیه السلام را هرگز ندیدم که در سخن گفتن با کسی درشتی کنند. من ابوالحسن الرضا علیه السلام را هرگز ندیدم سخن کسی را پیش از فراغ از آن قطع کنند. هرگز درخواست کسی را که قادر به انجام دادن آن بودند رد نفرمودند. هرگز پاهای خود را جلوه هم نشین دراز نمی کردند. هرگز در برابر هم نشین تکیه نمی کردند. هرگز او را ندیدم که غلامان و بردگان خود را بد گویند. هرگز او را ندیدم که قهقه بزند، بلکه خندهش تبسم بود. تا آنجا که می گوید هر که بگوید در فضیلت کسی را مانند او دیده، از او باور نکنید.
السلام علیکم یا علی ابن موسر
جواد از راه دور بستم سلام جواد بده آقا.
هشتمین فروغ امید، دلم خوش است به باران مهر شما، دلم خوش است به ترنم باران. رادیو دری، همروزه، مشهد مقدس.
عزیزان همراه، در این لحظه از شما دعوت میکنم که بشنوید صحبت های کارشناس محترم برنامه حجت الاسلام و المسلمین برومند را.
بسم الله الرحمن الرحیم. دار کوتاهی درباره زندگی حضرت رضا سلام الله علیه خواهیم داشت. اون حضرت اسم مبارکشون علی و لقب اون حضرت رضا و کنیه اون حضرت ابوالحسن هست. در مدینه در سال 148 به دنیا آمدند و در خراسان سال 203 قمری شهید شدند. اون حضرت دوران امامتشون حدود 20 سال به طول انجامید و در زمان سه خلیفه عباسی دوران امامتشون سپری شد. 10 سال در زمان هارون الرشید و حدود 5 سال در زمان امین و 5 سال دیگر در زمان مأمون اتفاق افتاد و همزمان بود. و امام رضا علیه السلام هم در همون 10 سال پاسخ به سوالات بزرگان و علما و شیعیان رو داشتند و هم مکاتباتی با اونها داشتند و هم مشکلاتی که اونها داشتند مراجعه می کردند و نقش رهبری خودشون رو ایفا می کردند بدون اینکه حتی اونطور در تقیه به سر ببرند و حتی دعوت می کردند افراد رو به امامت خودشون. بعد از هارون الرشید امین سر کار آمد. حکومت امین حدود 5 سال طول کشید. امین هم فردی نبود که نظر مساعدی با امام داشته باشه، چرا که اصولا اینها میدانستن حق حکومت مربوط به این امامان هست و مردم هم بیشتر به اونها دل میدهند و اونها رو میپذیرند و در نتیجه احساس میکردن گویا اونها رقیب اونها هستن، رقیب دنیای اونها هستن. ولی در اون زمان درگیری که بین مأمون و امین بود زمینه شد برای اینکه امین نتواند متعرض امام بشه. در نتیجه امام در اون 5 سال هم شرایط خوبی رو داشتن برای اینکه بتونن اون نقش امامت و رهبری خودشون رو ایفا بکنن. در زمینه‌های مختلف معارف الهی، معارف اسلامی، روایات زیادی ما از اون حضرت داریم. در ارتباط با مسائل تفسیری روایات زیادی داریم که همه در اون زمان‌ها بوده. در سال 98 وقتی که مأمون موفق میشه امین رو حذف بکنه و خودش به خلافت بنشینه و از مردم بیعت ظاهری بگیره، سعی کرد امام رو دعوت بکنه برای اینکه حضرت بیان به خراسان. البته حضرت اول نمیپذیرفتند، ولی کم کم زبان تهدید شد. امام احساس کردند که چاره‌ای غیر از پذیرش نیست و حضرت از مدینه روانه به خراسان شدند. حضرت آمدند در خراسان و مسئله ولایت عهدی حضرت به حضرت پیشنهاد شد. البته اول مأمون پیشنهاد خلافت رو به حضرت داد. حضرت می دونستند که چه اهدافی برای مأمون مطرحه، نپذیرفتند. در نتیجه فشار وقتی که زیاد شد مسئله ولایت عهدی رو مأمون پیشنهاد کرد و در همین رابطه هم داره که حضرت نوع برخوردشون با مسئله به گونه ای شد که عملا مأمون به اهداف خودش نرسید. حضرت شرط کردن اگر من ولایت عهدی رو بپذیرم در هیچ نسب و عزلی مداخله نخواهم کرد، در مسائل قضایی دخالت نخواهم کرد. بالاخره خیلی مسائل رو حضرت تصریح کردن که من اگر ولایت عهدی رو بپذیرم این مسائلی که مربوط به شؤون حکومت هست اینها رو انجام نمیدم. مأمونم پذیرفت. البته هدف مأمون هدف خیر نبود، چون حضرت عیان رو به خودشون به امامت خودشون دعوت کرده بودن. حساب کرد که اگر او ولی عهد مأمون بشه این دعوت عملا برمیگرده به خود مأمون و به سبد مأمون ریخته میشه. چرا؟ برای اینکه حضرت وقتی که نقش ولایت عهدی رو قبول بکنن و از اون طرف هم خودشون رو امام بدانن، معناش اینه که گویا خلافت مأمون یه خلافت مشروعی است و این چیزی بود که برای مأمون لازم بود. چرا؟ برای اینکه علوی ها در جاهای مختلف بعد از اینکه عباسی ها سر و کار آمده بودند باز شورش هایی به وجود آمد، مشکلاتی برای حکومت وجود داشت. مأمون بهتری این راه رو همین دانست برای اینکه امام رو دعوت بکنه به خراسان که اولا تمام حرکت ها و رفت آمد های امام و رفت آمد های دیگران رو با امام بتونه کنترل بکنه و از طرف دیگر بتونه خلاصه شرایطی رو به وجود بیاره برای اینکه اون فشارها رو برای خودش کم بکنه و بتونه خودش خلافت بکنه و از طرف دیگر این نکته رو منتقل بکنه که بالاخره اینها اینجور نیست که اهل دنیا نباشن. نه، اگر شرایطی به وجود بیاد اینها هم بالاخره حکومت رو میپذیرند و همین تشریفات حکومت دامنگیر اونها هم خواهد. ولی با روش و منشی که امام رضا سلام الله علیه داشتن این توطئه‌ها رو و این اهداف رو عملا منتفی کردند.
تشکر میکنیم از حجت الاسلام و المسلمین برومند، کارشناس مسائل مذهبی. همچنان با ما همراه باشید. پاکترین لحظه ها را می توانم در حرم شما بیابم. و دلم را به لطف و صفای این خانه جلا دهم. خانه ای که کبوترهایش همیشه زائر این خانند و ملائکش به زیر پای میهمانانش بال گشودند. قصه دل من قصه عاشقی و دلدادگی است.